الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه ويوم نحشر من كل أمة فوجا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. قرار بر این شد که از امروز چند روزی که باقی مونده است اون چه اول ماه به عرض رسید که مطرح بشود و دو بخش از آن صحبت شد، قسمتی باقی موند. قسمت باقی مونده این چند روز مورد صحبت باشد، گرچه این بحث مفصلتر از آن است که این چند روز همه جوانبش رسیدگی بشود، ولی به مقدار میسور و لازم انشاءالله صحبت خواهد شد. و آن مسئله رجعت بود، معراج صحبت دهه اول و مسئله توسل و وساطت و مسائل مربوط به این بحث هم بحث شد در ارتباط با معراج. مسائل گفته شد و بعد هم در ارتباط با مسئله توسل که تکرار شد گفتم، و چند روزی هم در ارتباط با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حالا مسئله رجعت. اصل کلمه رجعت یعنی بازگشت، رجوع یعنی بازگردیدن، رجعت یعنی بازگشت. و موضوع مسئله رجعت هم خب به حمدالله توجه داریم، یعنی بازگشت جمعی هنگام ظهور آقا امام زمان علیه السلام به دنیا. پس یک معنای لغوی دارد رجعت، یعنی بازگشت. هر چیزی اگر برگردد به وضعیتی که قبلا داشته است و یا شبیه اون وضعیت، کلمه رجعت گاهی گفته میشه. اما مقصود از رجعتی که در بحث دینی و جزء مسائل اعتقادی ماست مطرح می شود، همه می دونیم مقصود بازگشت جمعی از فوت شدگان که از این عالم رفته اند به عالم بعد، بازگشتشون هست به این عالم. و این جمع در دو قسمت مورد صحبت هست. حالا به اندازه ای که انشاءالله برسیم، یک بازگشت خود معصومین علیهم السلام، یعنی هنگام ظهور آقا امام عصر علیه السلام، ائمه معصومین بازگشت داشته باشند، که در بعضی از احادیث دارد اولین شخصی که از معصومین علیهم السلام برایشون بازگشت و رجعت است، وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام اند. که انشاءالله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین، که این قسمت از بحث را برای آخر بحث انشاءالله، روزهای آخر انشاءالله صحبتش خواهد شد، رجعت و بازگشت ائمه معصومین علیهم السلام، اون به چه گونه است، به چه کیفیت هست، مدارک مربوطه چیست. این یک. دو، بازگشت نه گروه هایی از خوبهای بسیار خوب و از بدهای بسیار بد، که هنگام ظهور حضرتش دو گروه از فوت شده های گذشته از زمانهای دور و نزدیک به ظهور، اینها زنده می شوند. یکی بدترین گروه ها و افرادی که جزء بدترین بودند، و دیگر افرادی که جزء بهترین بودند، اینها زنده میشن. خب این معنای رجعت رو گفتم. بحث رجعت اینه، زنده شدن این دو گروهی که عرض شد، یک ائمه معصومین، دو غیر معصومین. غیر معصومین هم خوبها، خوبهای خوبها و بدهای بدها. حالا که معنای رجعت مشخص، در ارتباط با این مطلب، این مسئله، حرف این است که مسئله رجعت که معناش گفته شد، این از مسائل قطعی اسلامی است، یعنی از مسائلی است که جزء مسلمات اعتقادات مذهب تشیع است. عقایدی که ما داریم تقسیم بندی هایی داره. بعضی از عقاید گفته میشه جزء ضروریات است. گاهی که خیر گفته نمیشه که جزء ضروریات، گفته میشه جزء قطعیات و مسلمیات است. حالا توجه به این که تفاوتش چی میشه از این صرف نظر میکنم، اون چه که در ارتباط با مسئله رجعت میتوان گفت قدر مسلم و قطعیش اینه که اگر گفته نشود از ضروریات مذهب تشیع است، لا اقل گفته می شود از قطعیات و مسلمیات مذهب تشیع مسئله رجعت، به همین معنی که عرض شد، یعنی یک بازگشتی هست هنگام ظهور آقا امام است علیه السلام به دو صورتی که گفتم، دیگه تکرار نکنم. در ارتباط با این مسئله چه از مسائل ساده نیست. خاطرم میاد در ابتدای بحث معراج این تقسیم در ارتباط با مطالب گفته شد، به این تقسیم است که خوبه در ذهن باشه که بعضی از مطالب خیلی روشنه، وقتی گفته میشه معلوم میشه بله خوب درست، زود عقل میفهمد که درست. مثلا گفته میشه عدالت خوبه، گفته میشه امانت خوبه، خب همه زود میفهمن که بله. بعضی از مسائل هست که زود و روشن انسان میفهمه که باطله، درست نیست. مثل این که به عکس کسی بگوید که ظلم خوب چیزیه، عدالت بد چیزیه، همه میفهمن بی خوده. بعضی از مسائل هست خیر اینجور روشن نیست، اون چنان نیست که زود انسان بفهمه که درسته یا بفهمد که نادرسته، یک مقدار سنگین است بر عقل انسان، دشوار هست، اما ضد عقلم نیست، چیزی نیست که ضد عقل باشه. از اون طرف خیلی ساده و روون و راحت هم نیست. در چنین موردی اون وقت اگر دلیل داشتیم باید قبول کنیم، دلیل نداشتیم نه. در این مورد هست که این جمله معروف مال ابن سیناست، خوبم گفته، میگوید که کل ما قرأ سمعک، هرچه به گوشت خورد و دیدی قرأ سم میکنه، یعنی سنگینه، این چیزی نیست که زود بگی بله و یا چیزی نیست که زود بگویی که ندرست نیست. اگر چیزی به گوشت خورد که قرعه سم کرد، یعنی کمی سنگین می آمد بر گوشت، اینجور نباش که زود قبول کنی یا زود رد کنی. فذره فی بقعت الامکان، این را در بقعه امکان بگذار، یعنی وقتی که چنین چیزی بود که فقط سنگین است، روشن مشخص نیست برات که خوبه و روشن و درسته، و روشن مشخص نیست برات که نادرسته، یک مقدار سنگین هست، حالا که سنگین هست تأمل کن، اگر دلیلی برای این مطلبی که سنگین هست آمد رسید، چه دلیل عقلی چه دلیل نقلی معتبر بپذیر. اما اگر چنون چه دلیل عقلی یا نقلی معتبر نبود، نه نپذیر، نه که رد کن باز، اما نپذیر، پذیرش نداشته باش. خب با توجه به این مسئلهی که در ابتدای بحث معراج یه مقدار با توضیح بیشتری عرض کردم، حالا میخوام عرض کنیم که قسمتی از مسائل اینجوریست که خیلی راحت نیست، راحت نیست پذیرشش، راحت نیست ردش، بلکه از نظر عقلی امکان دارد، ضد عقل نیست، در عین اینکه این چنین نیست که عرض شد که سنگین هست. چنین چیزهایی را بایستی ببینیم که دلیل اگر رسید عقلی یا نقلی معتبر قبول میشه، اگر نه به حال خودش واگذاشته میشه. قسمتی از مسائل اعتقادی ما این چنینه، خود مسئله معاد و بهشت و دوزخ با خصوصیاتش حدوداً این چنینه، مسئله وجود مقدس آقا بقیت الله الاعظم حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، فعجل فرجا ولعن اعدائهم اجمعين، مسئله معراج هم از این قسم از مسائله، یعنی این که گفتیم که هنگام ظهور وجود مقدس آقا امام است علیه السلام، ائمه معصومین همه بازگشت و برگشت به این عالم داشته باشن، و یا جمعی از غیر معصومین که از دو گروه خوبهای خوب و بدهای بد اینا باز زنده بشن. خب یه چیز ساده نیست، یه چیز معمولی نیست معلوم، اما از اون طرف ضد عقل هم که نیست، به خاطر اینکه خداست و قدرت خداست و مسئله توانایی خداست دیگه، و خدا بر همه اینها تواناست که مسئله نیست. از اون طرف راحت نیست پذیرشش، از اون طرف ضد عقل هم نیست. اینجا چه باید کرد؟ باید دید دلیل داره این مطلب یا نداره. اگر دلیل داشت انسان قبول میکنه، دلیل نداشت خیر، ولو رد نکنه چیزی را اما قبولم نمیکنه. حالا در این مسئله معراج با موضوعی که در ارتباط با خود معراج توضیح داده شد که یعنی چی و مقصود چیست، این مسئله از مسائلی است که بله سنگین هست اما دلیل داریم. اونقدر دلیل داریم از قرآن و حدیث بر این مسئله که عرض شد که گفته میشه جزء مسلمیات و قطعیات مذهب. از نظر مذهب از مسائلی است که قطعی است، که حالا انشاءالله دلیلاشو عرض میکنیم. پس هی تکرار میکنم که برای بعضی مطلب مبهم نمونه، وقتی ما چیزی را یه دلیل عقلی روشن داشتیم که قبول میکنیم، اگر ضد عقل نیست دلیل نقلی هم داشتیم قبول میکنیم، نقلی معتبر. حالا مثال ساده ایم اینجا عرض کنم، یکی از کشورها آمده، مسافر بوده، آمده میگه که مثلا در ارتباط با عکس برداری از فضا این چنین پیشرفت کردن که سر چهارراهی تو خیابونی ماشینا با هم تصادف کرده باشن، صحنه تصادف هم از هم پاشیده شده باشه، صحنه تصادف هم موجود نباشه، رفته باشن، اما یه دستگاهی که میاد عکس برداری میکنه و از همون فضای اونجا، و بعد مشخص میشه که جریان چی بوده، بعد مقصر غیر مقصر چیز تشخیص داده میشه. یک کسی میاد یه همچیزی نقل میکنه، خب یه همچیزی که نقل میشه این یه چیز ساده نیست که آدم زود بگه بله، و از طرفی ضد عقل هم نیست. یعنی این قدرت صنعت بشر که پیش روی کرده است و محیر العقل است، این که چنین چیزی باشه احتمالا در فضا و امواجی که هست یک انعکاساتی باشه و بعد اونها هنوز یک دوامی داشته باشه، ولو تا یک چند ساعتی، بعد تشکیلاتی بتواند از اونها عکس برداری کنه تا حدودی مطلب مشخص بشه که چیز، این ضد عقل نیست اما چیز راحتی هم نیست. اینجا قبول کنیم یا رد کنیم بستگی داره به این که کی نقل کنه. اگر اون کس که نقل کرده فرد معتبر صادق فوق العاده درستی است، یا این که نقل کننده یکی نبوده، دوتا نبوده، این آمده گفته چنین بود، اون آمده گفته چنان بود، تعداد بسیاری از افراد آمدن دو نقل کردن که بله چنین چیزی هست، از طرفی ضد عقل هم که نبود، نقل معتبر، حالا یا شخص معتبر یا تعداد افراد در سطحی که بسیار، در حدی که احتمال این که اینا همشون بخوان دروغ بگوین احتمال منتفی میشه، طبعا آدم چیکار میکنه؟ قبول میکنه، میگه خب بله. اما اگر چنان چه دلیل نقل کننده در این سطح نبود، طبیعی است که انسان میگه خب شما گفتی، حالا تا ببینی. ولی اگر چنان چه نقل معتبر بود، چنان چه عرض کردن قبول میکنه. اون وقت حالا اگر در مسائل سنگین نقل معتبر داشتیم، یعنی قرآن داشتیم، نقل معتبر، اگر در مسائل سنگین بر هاضمه عقل ما روایات متعدد و فراوان داشتیم، روایات معتبر داشتیم. چیکار میکنیم؟ میگیم بله درست. لازم نیست که یک دلیل عقلی بر خصوص او اقامه بشه، همینقدر ضد عقل نباشه دیگه مسئله نیست. وقتی دلیل معتبر داشتیم که وایب میکنه. حالا در ارتباط با مسئله معراج، مطلب در سطح دلیل های نقلی قوی است و بسیار هست که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با بحث رجف در جلد 53 کتاب شریف بهار صفحه 122 اونجا می فرماین: اعلم یا اخی انی لا از اونک ترتاب بعدما محدت و اوزهت لک فی القول بالرجعه التي اجتمعت الشیعه علیها فی جمیع الاثار. میگوین که فکر نمی کنم دیگه تو شک کنی با چیزی که من گفتم، یعنی آیه ها رو قبل آوردن که حالا انشاءالله کم به کم بعضی از آیات رو بخونیم، روایات رو آوردن که باز روایات رو بعضشو بخونیم، با اون چی که از روایت ها و آیه ها در مسئله معراج گفتیم دیگه جا برای شک برکتی باقی نمیمونه که چنین چیزی هست. و گفتیم که این مسئله است که اجتماعت شیعه علیها فی جمیع الاعصار، تمام شیعه، کل شیعیان، فول از شیعیان در همه زمان ها بر این مطلب اتفاق کردند که بله رجعت این چنین هست. و اشتعرت بینهم کالشمس فی رابعة النهار، و بین شیعیان این مسئله چنان به شهرت رسیده است و به ثبوت رسیده مثل خورشید در وسط روز. بعضی کالشمس فی رایعة النهار میگن، درسته، شاید هر دوش درست باشه، که شمس فی رابعت نهار، ساعت چهارم از روز که چهار ساعت از روز گذشته چجور خورشید مشخصه؟ همچنون که خورشید در وسط روز مشخص است و قابل انکار نیست، مسئله رجعت بین شیعه و عموم شیعیان و علماء شیعه و قاطبه شیعه، مسئله رجعت اونچنان است که مثل خورشید در وسط روزه. در اشعار آمده، در بحث آمده، حتی مخالفین شیعه اونچنان مطلب در شیعه قطعی است که اونهم تو صحبت‌هاشون میگوین بله از چیزهایی که شیعه قائل بهش هست همشون قائلن مسئله رجعته. اونا هم اعتراف دارن که چی؟ که مسئله از قطعیتی برخوردار هست که این چنینه. اون وقت بعد اسم میارن و بعد اسم بسیاری تطمیم میکنن مطلب را: و کیفه یشک مؤمنون به حقیقت الائمت به حقیقت الائمت الاطهار فیما تواتر عنهم فی قریب من معتی حدیثا صریح. حدود 200 حدیث صریح در ارتباط با مسئله رجعت رسیده. اون وقت اینا رو نقل کردن شخصیت های بزرگ علمی، بعد اسم میارن در مؤلفاتشون: تصدیقت الاسلام الکلینی و صدوق ابن باوی و شیخ ابی جعفران توسی و سید المرتضا و نجاشی و الکشی و العیاشی و شیخ المفید و الکراجی. نقل میکنن شخصیت های مهم شیعی، اینها همه این مسئله رو تصدیق کردن. پس بنابراین چی شد؟ تا اینجا میگیم که مطلب از نظر هضم ذهن ما، عقل ما سنگین هست اما ضد عقل نیست. اون وقت اگر دلیل معتبر داشتیم باید قبول کنیم، و گفتیم دلیل معتبر در سطح ایست که عموم بزرگان شیعه بر این اتفاق کردن، در قرآن مطرح است، در حدیث مطرح است که اینش کم به کم انشاءالله به عرضتون میرسه. بنابراین مطلب از چنین قطعیتی برخورداره، از چنین مسلمیتی این بحث برخوردار هست. تا اینجا قطعی جزء عقاید قطعی شیعه است مسئله رجعت. و خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه را که به واقع اینه که تو هر بحثی که وارد شدن مستوفا عجیب مبسوط خوب مطلب رسوندم، مدارک آیاتش آوردم، مدارک روایی را آوردم، از همه معصومین هرچه بوده جمع کردم، اشکالات بحث رو مطرح کردم، جوابهای بحث رو گفتم، بحث رو کاملا مبسوط و مستوفا به اصطلاح بحث کردم، که همچنون که روز گذشته گفتم که در معنای احادیث معمولا ایشان جوری معنا میکنن و همه چیز رو میآورن که انسان جای دیگه که مراجعه میکنه کمتر چیزی گیرش میاد، همه چیز رو گویی ایشان گفته باشن در معنای حدیث یه حرفی یه وضعی این چنین دارن، تو بحثای اعتقادی هم خیلی پاکیزه میان. لذا روز گذشته گفتم بیانها، اقولها، تبیان و توضیح و امثال این عباراتی که از مرحوم علامه مجلسی رسیده است، اینها خیلی درش مطلبه. همینجا تو این بحث معراج ایشان به اضافه این که آیات معراج را بیش از بقیه کتب آوردن، روایات معراج را بیش از بقیه کتب آوردن، اشکالات مربوط به معراج را هم بیش از اکثر کتب آوردن، جوابهاشو بیان کردن، بسیار مستوفا. لذای بزرگی خدا رحمتش کنه، حالا میخوام خیلی خسته نشده باشید تا این مقدار که کمکی ممکنه برای بعضی صحبت سنگین بود، یا آقایی بودن خدا رحمت کرده مرد بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای بودن و در مسجد مهدیه اول خیابان شوش تهران اونجا نماز میخوندن و از شخصیت‌های علمی ممتاز و زاهد، بسیار هم مرد زاهدی بودن ایشان. من عصر یادم میاد عصرهای ماه سفر، دهه اول ماه سفر بود دارن، اونجا مسجد رو منبر میرفتم، ایشان هم محبت میکردن تشریف میآوردن. یک روز بعد از منبر به من گفتن، اصلا حالا حدود این تعبیر که اصلا صحبت این بود که من بر تو حالا ضعفش کم است یا مثلا اشتباهش فلان، یک حرف اینجوری و از این قبیل، اما امروز که خراب کردی. امروز خراب. گفتم خب آب میفرماییم استفاده میکنیم، چیکار کردی امروز، چی بوده؟ گفتن چی گفتی اون مطلب ره؟ گفتم اون مطلب رو نقل کردم که چنین چنان گفتم مرحوم مجلسی چنین فرمودن. گفتن ها مرحوم مجلسی چیه؟ علامه مجلسی رو بود. خراب کردنه که تو گفتی مرحوم مجلسی، علامه مجلسی این شخصیتیست که نباید بدون این کلمه علامه اسمشو آورد. و دیگه یادت باشه که همیشه بگی علامه من. گفتم چشم آورد. گفتم خب الحمدلله اشتباه من اینجوری بوده. در هر حال اون وقت یکی از شاگرداشو نقل کرد که تو کتابخانه‌شون این شخص که عرض میکنم خیلی ملا، خیلی فهمیده، چون فهمیده از طرفی که مرحوم علامه مجلسی کیه، که واقعا عجیب است و خبره است در مسائل مهمه اعتقادی و اخلاقی و حدیثی، اون وقت اهتمام اینقدر میده. کسی از شاگرداشون بعد گفت که یکی از شاگرداشون که ایشان خارج تدریس میکرد میگفت بله تو کتابخانه هم اگه ایشان تو کتاباش برخورد میکرد به کتابی که تو اون کتاب نوشته مرحوم مجلسی چی نگو، او کتاب رو از کتابخانه بیرونش میکرد، کتاب بیرون میکرد و علامه بود داشت. خب بسیار مرد فوق العاده بودن. حالا که گفتم این داستانو گویا عرض کردم گفته باشم، حالا انشاءالله دوست از مطالب مربوطه عرض میکنیم که مطلب شروع شده باشه، انشاءالله تتمش رو روزای بعد صحبتش میشه که بله ایشان یه شخصیت این چینه. یه آقایی بودن تهران خدا رحمتشون کنه، مرد بسیار شریف و ملایی هم بود، منبرم میرفتن و اون وقت دارای علوم محتجبم به نظر بعضی ایشان بود و یه مرد غیر معمولی بود. ایشان میگفتن که تو ماشین وقتی با هم آشنا شدیم، تو تاکسی بود چون نشسته منو نشسته بود، بعد ضمن صحبت و احوال پرسی گفتن من سه روزه که یک مجلسی دعوت شدم برای ترحیم، هنوز به اخلاص نرسیدم که برم اون روز. منظور از اخلاصم بحث پول تنها نیست، مسائل مهمتر از پول مطرحه. من گفتم خب خوش به حال شما که سه روز تو فکر اخلاص و ما که یک عمری که داریم از وقتی من بر رفتیم به اینجا نرسیدیم، این از این حرف بنده خوش اومد. کم کم بلاغه رفیق شد، وقت ایشانی داستان نقل کرد، گفت حدود 18 سال 20 سالم بود، رد می شدم از یکی از خیابونه تهران، یه پرچه این بود و چند نفری معلوم شد مجلسی، اومم رفتیم دو مجلس دیدیم که بله یک آقا شیخی صحبت میکنه و یک شیخی بود خیلی منحرف به نام شریعت سنگلک. این از منحرفی، این از کسانی بود که در زی آخونده بود و اهله، خیلی منحرف بود. این مسئول صحبت بود، یکی دو تا از حدیثای ضعیف بهار رم نقل کرد و شروع کرد به فحش دادن به مرحوم علامه مجلسی و بعد بیرا گفتن و اینا چی نقل کردی و خیلی تند. میفرمود خدا رحمتش کرده، در همون زندگی که من بودم گفتم که جناب معلوم میشه تو کفش تو ریگه، تو قلبت مرضه، بهار با اون همه روایات و احادیثی که در هر قسمتی بخوانی برای مردم استفاده میکنن، مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائل عبادی، حالا یکی دو تا حدیث پیدا کردی که ضعیف این حدیث داری این حرفا رو میزنی، من میشه مریضی تو، الا حرفای درست خاص اونا رو بگو دیگه، این یکی دو تا حدیث آوردی ریخت تو کفشته. اینا رو گفتم شلوغ شد مجلس، یک دو تا طرفدار پیدا کردن، بقیه هم رفقای خود اون بودن، شلوغ بلوغ شد. اومدی بیرون، همه تو که اومدن بیرون یک نقی زدم به مرحوم علامه مجلسی، گفتم شما من هیچ چند تا حدیث ضعیف و نقل نمی‌کردی چیکار می‌شد؟ اینا رو نقل نمی‌کردی که حالا اینجور نمی‌شد دیگه، اینا بیان بهانه پیدا کنن. این گذشت. اومدم خانه، پدرشون از شخصیت‌های قویی در علوم محتجبه به اصطلاح بودن که یکی از مراجع فعلی بسیار در این جهت ایشان را به عنوان یک شخصیت کم نظیر معرفی میکرد، مرد فوق‌العاده بوده. جریان رو به پدر گفتم، پدر گفت اگر شلوغ نکرده بودی که کتکتم میزدم، به خاطری که اون مرد منحرفی است چنین چنان، و کتکت میزدم چون بی حساب کتاب چرا رفتی دو مجلس، بفهمی مجلس کیه چیه، تعریبت میکرده یعنی. اما خب حالا چون شلوغ کردی خوب بوده، ولی دیگه هم نری اونجا. بودم چشم شب خوابیدم، خواب دیدم که در اصفهانم، اصل اینام اصفهانیست، اصفهان هستم، و رفتم زیارت مرحوم علامه مجلسی. همه دیگه رفتم زیارت، اونجا دیدم جمعی آمدن زیارت، منم دو اونا. نزدیک در ورودی که رسیدیم یک کسی که ایستاده بود خادم اونجا بود مثلا، همه رو که راه داد منو راه نداد، دست گذاشت سینه من برگرد، اون برگشت. جمع دوم آمدن، تو این جمع دوم رفتم، باز رسیدیم هم اونجا دم در ورودی، باز گفتش که برگرد. گفتم من چرا برگردم؟ ما از مدافعین مرحوم علامه مجلسی هستیم، از علاقمندان، چی شده که برگردم؟ گفتش که اونی که نقزدی به ایشان که همین چند تا حدیث ضعیف رم نقل نمی کردی چی کار می شد، به تو این فضولی نمونده، تو این فضولی نمونده، به تو نمونده. گفتم خب دیگه استغفرالله، چی نمیگم دیگه استغفرالله، دوالو بفرمون. وقت ایشان رو جهاتی همه رو نقل کرده، نقاط ضعف رو گفته، چه حدیث ضعیفی هر باجه زده، علایانه شخصیت این چنین. ایشان چی داره میگه؟ ایشان این چنین میگوید که اجتماعت شیعه، شیعه اجتماع دارن، اتفاق دارن بر این که مسئله رجعت یک مسئله ایست این چنین از قطعیت برخورداره. حالا من یک آیه و یک حدیث در این زمینه براتون عرض بکنم و مسائل بعدش انشاءالله، بعد که هر روز تصمیم میگیریم که یک ساعت بیشتر صحبت نشه، دیروز بعد دیدیم یک ساعت نیم صحبت کردیم و عذر بخویم از رفقایی که اذیت شدن، در اینی که گفتیم که خب هر کس اذیت شد و اینها، ولی خب بعضی ملاحظه میکنن و تأمل میکنن اذیت را، جای شرمندگی بنده باقی است. اما در ارتباط با این مسئله یک آیه آیه 83 از سوره مبارکه نمل. و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب با آیاتنا فهم یوزعون. این آیه شریفه معناش اینه که روزی که محشور میکنیم از هر امتی گروهی را، از هر امتی گروهی را محشور بکنیم و در آن روزگار که اونها را محشور میسازیم، از هر امتی جمعی را محشور میسازیم از اونایی که با آیات ما ایمان نیاوردن، جمعی را محشور میسازیم. و یوم نحشر من کل امت فوجا، فوجی را محشور میسازیم از گروه های مختلف. خب این آیه اون چه در ارتباط با روز قیامت است از حشر و نشر، اونجا همه مردم محشور میشن نه گروهی، که در سوره مبارکه کهف هست، در سوره کهف هست که و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. روزگاری که این کوه ها را به راه می افکنیم و وضعیت کوه های روی زمین از هم می پاشیم و اون وقتی که زمین بارزه می شود، به یکی از دو معنا، یعنی هر چه در دلش هست بیرون می ریزد یا بارزه می شود، پست و بلندیاش یکسان می شه و کوه ها هم از بین رفته، پست و بلندی ها یکسان شده، ساز شده. بالاخره اون بحث خودشو داره. روزی که کوه ها اینچنین و زمین اونچنان، اون وقت چی میشه؟ و حشرناهم، خلق رو محشور میکنیم، فلم نغادر منهم احدا، فردی از افراد بشر رو باقی نمیگذاریم مگر اینکه زندش میکنیم. قیامت اینه. خب این آیه که خوندیم چی بود؟ و یوم نحشر من کل امت فوجا. این آیات از آیه‌هایی هم هست که وقتی اول کسی برخورد کنه با هم میگه که با خودش میگه که خب قرآن منو میشه که تناقضم داره. یک جا قرآن میگوید که جمعی رو محشور میکنیم، یک جا میگوید که همه رو محشور میکنیم. اگر اونه که جمعی رو محشور میکنیم، همه چیه؟ اگه همه از اون جمع چیه؟ اینی که قرآن این کتاب خاصیست، اینجور نیستش که حالا هر کس ترجمه عربی رو بلد باشه بتونه استفاده بکنه. که خیلی از آیات قرآن این چنینه که وقتی کسی برخورد بکنه، یک جا فرموده رب المشرق و المغرب، یک مغرب یک مشرق، یک جا مشرقین مغربین، یک جا مشارق مغارب، اینا چی میشه؟ اینا از همون آیات این ردیفه که وقتی یک کسی حتما شنیدید، بد نیست تذکرش هم، در زمان حضرت عسکری علیه السلام به عنوان یه فیلسوفی از مسیحی ها این مشغول شد که تناقض های از قرآن به نظر خودش جمع کنه نش بده، و این که قرآن حرفاش با هم متناقض، خودش جور بجور حرف زده، اینجاش با اون، این آیه با اون آیه نمیسازه، اون آیه با این آیه نمیسازه، اینا جمع کنه و نش بده و علیه قرآن. یکی از کسانی که اونجا رفت آمدی داشت خدمت حضرت عسکری علیه السلام می آمد، یک روز آمد خدمت حضرت، حضرت فهمیدن اونی که پیشش رفت آمد داری مشغول یه کاریه، کارش هم فرمودن این کاری میکنه، شما بهش یک کلمه بهش بگو، این دفعه که رفتی بگو. گفت آقا من پیشوگی میرم خیلی حرف نمیزنم، مثلا یه حال شرمندگی دارم بخوام حرف بزنم. فرمودن یکم رفت آمد بیشتر کن، بعد درست میشه که حرف بیشتر بزنی، یکم بیشتر برو بیا. بعد فرمودن که حدودا اینه، حالا اینه عبارات. بعد فرمودن بهش بگو، چه کار میکنی؟ خواهد گفت که دارم آیات قرآنی که با هم تناقض داره جمع میکنم و میخوام نشش بدم علیه قرآن. بهش یک کلمه بگو، بگو احتمال نمیدهی که این آیات هر کدوم یه جوری معنا داشته باشه که اونها که اهلشن و قرآن در بیت اونها نازل شده اونها باید معنا کنن، و آیه احتمال یه معنی دیگی که با هم بسازدم داره، همچه احتمالی نمیدی یا احتمال میدی؟ همینو بهش بگو که بایده. گفت چشم. رفت پیش اون جنابو و دید که خب مشغوله چنین کاری هم هست و تعلیف اینجینو. گفت چه کار میکنید؟ گفت بله این. گفت احتمال نمیدید این آیاهایی که به نظر شما تناقض داره با هم، این آیات هر کدوم یه معنی خاصی هم داشته باشه که اونهایی که قرآن بر اونها نازل شده اونها درست میدونن، با اون معنی اونها دیگه تناقض برطرف بشه، همچه احتمال نمیدی؟ تا اینو گفت، اون حدیثی که من دیدم به این خصوصیت هست، بعضی از احادیث خصوصیتش نیست، که تا این شنید گفتش که رفت تو فکر، گفت کی بده گفته این حرف مال کیه؟ گفت من دارم میگم. گفت میدونم که تو داری میگی مال تو نیست، این حرف مال تو نیست. گفت تمام اشکالاتم حل شد. دیدم بله آدم منصفی بود، دیدم همه اینا میشه جمع بود بشه با یه معنی دیگه، ممکنه. ایدو کی گفت این حرفه؟ گفت بله حضرت عسکری من گفتم بهت بگم. گفت بله این حرفی به تعبیر من کلیدی که میتونه حل مشکل بکند از این بیت خارج بشه. همش حل شد، تمامش رو جمع کرد. و حالا همین این دوتا آیه که الان خوندم، در این دوتا آیه که الان خونده شد اون وقت ببینیم آقا حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که قرآن اینجا که گفته فوج، همون فوج جمعی، اونجا که فرموده همه همان، منتها اونجا که فرموده فوج جمعی در ارتباط با رجعت هنگام ظهور وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. و عجل فرج ولناد. و حدیث در این مورد متعدد است، یکیش اینه عن ابی عبدالله علیه السلام در همین جلد 53 بهار صفحه 60، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما یقول الناس فی هذه الآیه. یه جنابی به نام حماد خدمت حضرت بود، حضرت فرمودن مردم این آیه رو چی معنی میکنن؟ یعنی این مردمی که از ما فاصله گرفتن و به نتیجه همه چیزی که تا مشکل بشه عوضی میفهمن دیگه، چیزی که ساده و روشنه که روشنه، یه مقدار مشکل بشه اگه کسی این معلمی که معلم نیست اسمش این بوده که تعلیم میده اما هیچی بلد نبوده، اون تو اون مشکل که وارد بشه چی میگه؟ بیخود میگه دیگه، هر روی بیخودی میزنه. اگه اون شاگردی بیچاره از اون حرفو بگیره اشتباه فهمیده، چون کار مشکل بوده، هر مشکل بوده، اینم که وارد نبوده یه چیزی گفته، چیزی بیخود شده. وقتی از معلمین حقیقی اهل البیت علیهم السلام فاصله گرفته بشه اون وقت دیگه مطلب اشتباه میشه. ولذا نه به عنوان تعصب نابجا نعوذ بالله که در ساحت مقدس معصومین هوا رسوخ پیدا نمی کنند، ورود پیدا نمی کنند که بخواهن نعوذ بالله سخنی اونچنان بگویند. آقا از رضا علیه السلام که دیگه قاطع شنیدید، یه کسی به حضرت گفت آقا در آبادی ما، تو شهر ما، تو ده ما، روستای ما، اونجا عالم شیعه مبرزی نیست. یه وقتی یه مشکلی پیش میاد که مطلب ساده نیست، مطلب از یک مشکلی برخوردار هست، اونجا ما چیکار کنیم که بفهمیم نظر شما چیه، مطلب چیه؟ حضرت فرمودن از اون عالم سنی بپرس، هر چی گفت عکسش کن. این حدیث داره معتبر ها، این نه از باب نعوذ بالله چنین و چنان، از باب یه مسئله عقلی ها، به خاطر اینکه وقتی مطلب مشکل شد طرفم معلمش معلم نادرستی بود، اسمش معلم بود اما هیچی بلد نبود، طبعا هر چی میگه اونجا چی میگه؟ یه چیزی نادرستی گفته، مقابلش درسته. خص ما خالف العامه این یک معیاریست در استنباط همه مراجع در شرایط خاصی. این وقتی دو تا حدیث مثل هم است، از نظر سند، از نظر دلالت، از نظر کذا و کذا مرجعات حدیثی که مثل هم شد، اون وقت کدوم انتخاب کن؟ خذ ما خالف العامه. یه معیاریست. این از باب اینکه واقعیت اینه، از معلم حقیقی که فاصله بگیرن یه مقدار مطلب مشکل بشه، خب نمیفهمن چیه، جور دیگه منش میکنن. حالا اینجا دو تا آیه دو قرآن میخونیم، یک آیه میخونیم که و یوم نحشر من کل امت فوجا، از هر امتی فوجی محشور میشن. یک جا میفرمد و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، یک نفر را هم باقی نمیگذاریم. تمام افرادی که در سلسله بشر در این عالم به وجود آمده اند، از ابتدای خلقت حضرت آدم تا انتهای زندگی همه انسان ها، همه اینا را ما محشور میکنیم، همه را زنده میسازیم. خب این دوتا آیه چه کارش کنیم؟ حالا بیان حضرت صادق علیه السلام راه گشاست، چه همیشه این چنین است، بیاناتشون همیشه راه گشا بوده. و اینجا یکم یه بار تکرار کردم، تو ذهن آمد یک داستان شیری نیست از حضرت صادق علیه السلام که بین دعای حل کردن، و حالا فکر کردم طول میکشه و الله عزم کردم براتون، حالا همین گفته باشیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما یقول الناس فی هذه الآیه، به این جناب حماد فرمودن مردم تو این آیه چی میگن؟ و یوم نحشر من کل امت فوجا، روزی که از هر امتی فوجی را مبعوث میکنیم، زنده میسازیم. قلت و یقولون انها فی القیامه، گفتم این مردم، این همین مردم فاصله گرفته از شما، اینا میگن مربوط به قیامت دیگه، در جریان قیامت یه فوجی از مردم محشور میشن. قال لیس کما یقولون ان ذلك فی الرجعه، این آیه در ارتباط با رجعت است، نه در ارتباط با مسئله قیامت. ایحشر الله یوم القیامه من کل امت فوجا و یدع الباقی، آیا روز قیامت یه گروه خدا از هر امتی یه جمعی رو محشور میکنه، بقیه رو بین میکنه دیگه، و یدع الباقی؟ انما آیت القیامه، آیه‌ای که مربوط به قیامت اینه، و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، سوره کهف آیه 48، و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، که خوندم اون روزگاری که وضع زمین به هم می‌ریزه، اون چه در دل زمین است بارز میشه، یا همه کوه ها وقتی کویده می شود در هم زمین صاف میشه، اون روزگار ما زنده می سازیم بشر را به گونه ای که یک نفر از اونها رو باقی نمی گذاریم، همه رو زنده می کنیم. خب پس این آیه چی میشه؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که حضرت فرمودن که آیه مربوط به رجعت اون آیه اول است، و آیه دوم مربوط به قیامت. و در ارتباط با همین مسئله که روایات بسیاری است، یک حدیث هم از حضرت صادق علیه السلام در این قسمت عرض کرده باشم، وقت تتمه صحبت و عرضم رو جمع کنم که زیاد مصدی نشیم. حضرت می فرمان که کل قریت اهلک الله اهلها بالعذاب لا یرجعون فی الرجعه فام ما الى القيامه فيرجعون ومن محض الايمان محض و غيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحض الكفر محض يرجعون. حاصل این حدیث هم همین میشه که گفتیم، حضرت میفرمان که در قیامت همگان محشور میشن، در رجعت است که گروه گروه، هم خوبای خوب هم بدای بد، جانی های جانی و نیکان نیک محشور میشن. اون وقت اگه کسی هم بخواد رجعت پیداش بشه، اونجا زنده بشه، یه دستوراتی هست که انشاءالله روزی بعد صحبتش خواهد شد از نظر حدیثی. حالا در تتمه این قسمتی که گفتم یک شبهه کوتاهی هم عرض کنم و جواب شبهه هم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. حالا در ارتباط با این مسئله بعضی چند تا شبهه دارم. یک شبهه شون اینه، بعضی میگوین رجعت نه این قبولش نمیکنه و هرچی هم روایت هست توجیهش بکنه، تعبیر بکنه. چرا؟ برای اینکه در ارتباط با رجعت اگر چنین چیزی باشه جمعی زنده بشن از مرده ها، دیگه همه میفهمن جمعی مرده بودن زنده شدن، جا برای تکلیف نمونه. یعنی همه وقتی ببینن که عجب زنده ها مرده شدن چنین و چنان، خب همه میگن بله بله درسته دیگه. دیگه جا برای تکلیفی که بعضی مکلفن به وظائف و چنین و چنان، تکلیف وقتی است که چنین چیزی پیش نیاد که همه ملزم بشن. وقتی یه چنین جریانی پیش بیاد همه ملزم میشن به این که بله تسلیم مکتبن دیگه، دیگه تکلیف معنا پیدا نمیکنه. چون اگر چنین جریانهایی باشد اونگاه مردم ملزم میشوند، یعنی مثل این که دیگه چاره ندارن باید قبول بکنن، به نتیجه مسئله تکلیف معنا نخواهد داشت و تکلیف که معنا داره زمان ظهور، پس میگیم چنین چیزی نیست و باید اینا تعبیر کنیم. اینم از شبهاتیست که گفته شده. جوابش هم مشخصه که خیر، بسیاری از معجزه ها بوده که در حد رجعت قوی روشنگر، اما در این حال تکلیف بوده است و جمعی هم باز ایمان آوردن. جمعینه کاری که حضرت عیسی میکردن، کنار قبر میستاد حضرت عیسی، پامشو و این همینه دیگه، پامشو. پس چنین چیزهایی، جریانهای حضرت موسی، حضرت عیسی، اون وقایعی که بوده است، اساسش میندازه اجتهاد میشه، به مرده میگه پاشو پا میشه. و از این قبیل مسائل بسیار بسیار عجیب که انبیا آوردن، در این حال مسئله تکلیف جای خودش محفوظ بوده. اینجا این جریان مانع تکلیف بشه معنا نداره، به اضافه این که مطلب از یک قطعیتی که گفته شد چند تا حدیث نیست که شما بخوای تعمیل کنی، ده ها حدیثه. حدیث مبهم نیست که بخواد کسی تحمیل کنه، حدیث صریحه. به اضافه این که حدیث صریح هست، با اجماع امت شیعی و مذهب تشیع هم تأکید شده است و تثبیت شده است. بنابراین دیگه جا برای اینکه یک کسی بخواد این حدیث تحمیل بکنه جایی نخواهد داشت. خب پس تا اینجا معلوم شد که مسئله رجعت در این حد و یه مسائلی در ارتباط با جهات مختلف این بحث هست که انشاءالله در حد میسور این روزی بعد به عرضتون برسه. و خوشا به حال اونهایی که به گونه زندگی کنن که بشن جز اون خوب خوبا، جز خوب خوبا بشن که بعد مسئله رجعت براشون مطرح بده. و در اون روزگار هرچه این خوبها رنج بردن از یاد مصائب معصومین علیهم السلام، هرچه متأثر شدن از اینکه معصومین علیهم السلام چه ظلمی بهشون شده، اون وقت حکومت عدل واحد جهانی آقا امام عصر علیه السلام رو ببینن و لذت ببرند از حاکمیت حق در سر تا سر جهان. مشابه حال اونهایی که به گونه زندگی کنن که اونجا براشون رجعتی باشه، که عرض شد برنامه هایی تو این زمین ها هست، اساسش اون خوب و خوب شدنه، خیلی خوب شدنه، که اینها در اون موقعیت زنده خواهند شد. آری، و چقدر شایسته است که انسان اصلا خوب شدن که خودش مطلوب به ذاته، اینم جزء مطالبه. ولی خوب شدن این جزء چیزیست که آدم باید خوب بشه، چه رجعتی باشه چه نباشه، راستگو، امین، عادل، نیکوکار، اهل خیر، اهل عبادت، اهل توجه به حضرت حق. در مسیر پروردگار آن و آن که بر انسان می‌گذرد به آنجا برسد که چیزی در مخیله او، مغز او، قلب او خطور نکند الا این که هرچه انجام میدم رضای حق دارم باشه، تا اونجا اوج بگیره. حاکمیت ایمان بر تمام شؤون زندگیش. اون وقت به اضافه این که این خود مطلوبی است که بایستی انسان در این جهت کار کند، زحمت بکشد و پیش برود و حیف از این چهار سبای زندگی بگذره و آدم در جا بزنه. گاهی عرض کردم اکتفا نکنیم به این که انشالله بهشتی میشیم بسه. اون که انشالله همینجورا که بمیریم مطمئنن اینجوره که بهشتی میشیم انشالله، به خاطر اینکه با این اعتقاداتی که هست و این مسائلی که هست تقیدی بالاخره به نسبتی به حلال و حرام این بیانه طبق مدارک که بالاخره بهشتی شدنه. ولی حیفه که انسان از اون کمالات و از اون مقامات دور بمونه. اینه که همت بر این که انسان این تتمه عمرشو دیگه جمع و جور کنه. حالا گذشته هرچی بوده گذشته، تتمه رو که جمع و جور کنه خدا گذشتهش رو میبخشه، جبران میکنه، تدارک میکنه. این ما بقی عمر را گای منی تعبیر کردم، خب متاسفانه خودم این تعبیر کردم، من بری خودم اول باید حرف بزنم و واقعیت چه منه که اول مخاطب این حرفا خودمم. بادا بادا آدم بگوید هر چی میخواد بشم من باید خلاف رضای خدا نگم، انجام ندم، هر چی میخواد باشه. بله گای خود خدا راضی است که یک کاری که معمولا خلاف هم هست خدا میگه این کارو بکن، مثلا تو تقیه است باید یه خلافی هم بگه. خب حرفی نیست، خود خدا گفته این کارو بکن. در یک شرایط خاصی است، یه عنوان استثنایی و ثانوی براش در دین خود دین قرار داده، اینه که تو بیابون گیر کرده و میته است و میته رو میخوره به خاطر ضرورتی که پیش اومد کرده، اونجا خودش محفوظه. ولی در همه وقت حال انسان این بشه که من باید تو گفتار و نگاه و شنید و هر قدمی که برمیدارم ببینم اول حساب کنم خدا اینو راضیه یا راضی نیست، اینجور انسان عمل بکن. اون وقت بعد هم مسئله رجعت برای او پیش میاد و هم مسئله قیامت براش راحت خواهد بود، راحت خواهد بود. یه چند دقیقه دیگه که از فرصت باقی هست، اخیراً یه جریانی رخ داد عجیب بود، ولی ما حرفایی که میخوام بزنیم که خب انشاءالله اینجوریست بر قرآن و حدیث مبتنیست، ولی گاهی هم خوابها یه چیزی مثل همین خوابی هم که عرض کردن یه تنبوی درش هست و یک ظرافتی درش هست و مفید وقتی بر اساس مسائل قطعی مکتب هست. اخیراً یک سالی چند ماه بیشتر نمیگذاره یکی از آقایون مشهد فوت شدن، فوت شدن که تعدادی از آقایونی که اینجا هستن میشناختن، از نزدیک بعضی میشناختن، ایشان فوت شدن و بعد به بنده بازماندگانشون زنگ زدن که منم خیلی باشون مهندوس بودم کجا دفن بشه، صحبت دفن همیشه خدا رحمت کرده میگفتن که همه جا خوبه، قاضی عباسرد خوبه، عرضونی که تو صحن و اینجور هم که معلوم خوبه و هر جا شد مثلا قید خاصی نداشتن، از قاضی عباسرد هم به خوبی یاد میکنن. بعد صحبت این شد که صحن گذاشته بشن و مشکل شد از نظر جهاد مالی، چون بالاخره یک حساب کتابی داره و صحن یه برنامه‌ای داره و جو خودش محفوظه علایال اونا کار خودشونه میکنن، اون وچی که میخواستن اونجا بدن نمیشد که بدن. گفتن خب حالا چیکار کنیم دیگه، سر سفره بودن و اون بستگان و صحبت این بوده خب ببریم به حاج عباسرد دیگه. یه دفعه یک کسی از جمع گفته که حالا چطور ببریم کربلا، ببریم کربلا. گفتن کربلا همون وقتی بود که کربلا مثل قسمت اخیری که نجف کاملا درگیر بود و اون شدت درگیری، یه برهی هم کربلا اونجور بود در شدت درگیری همون وقت. گفتن آخه تو این شرایط که نمیشه یه دار برد کربلا که. گفتن حالا ببینیم چی میشه و یک زنگ زدن به بنده که میخوام که جنازه رو بریم کربلا و تو چیزی به ذهنت میاد چیکار. گفتم بابا حالا وقت کربلا جنازه بردن چه معنایی داره. گفتم کاری که از دست من برمیاد اینه که به قوم زنگ بزنم، بعضی از آقایونی که اونجا در ارتباط هستن ببینم اونا اگه میتونه از بنده که کار بردی میاد، اما تلفن به اونجا چش. من زنگ زدم به اون آقایی که در ارتباط با این مسائل اونجا هستن گفتم که یه همچین چیزی اینا گفتش که حالا وقتش اینجا هستن با اوغاز اونجا بکوب بکوب اونجا بگم ما کار خودمون بکنیم باشه چون فلانی از دو زن حالا تو زنی دادی چشم اون وقتیشان گفت خب این کار بکنم یه برنامه رو ارائه داد و اینا طبق این برنامه عمل کردن. بعد میگفتن که من با اون آقای سفری بودم هر وقت مشکلی پیش می آمد یک حال خاصی پیدا می شد براش گاهی با یک صلوات چیزی مشکل سریع حل می شد علایه حال تو فودش هم اینجور بوده اونه که بودن می گفتن همینطور مشکلاتی که بین راه پیش می آمد سریع حل می شد رب بشد و رب بشد و رب بشد و خلاصه این جنابو بردن کربلا دفنش کردن. حالا چی می خواهیم بگیم بس رجعت چی بود؟ داماد این آقایی که فوت شده من گفتن که تو دفترشون 10 سال قبل نوشتن گفتن عجب بعد از این که ما ایشان رو کربلا دفن کردیم یادم اومد از این خوابی که من یادداشت کردم حدود 10 سال قبل مثلا بلکه شاید بیشتر ایشان خواب دیده بود همین فوت شده خواب دیده بودن که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی تو بغلشون و سنگینن بسیار سنگین و تو عالم خواب با خودشون گفته بودن که ایشان که نایب آقا بقیت الله الاعظم هستن اینقدر سنگین خود آقا چه وزنی در خلقت دارن. تا تو خواب یه همچه فکری با خودشون کرده بودن دیده بودن مثل این که جهان در بغلشون باشه اینجور شد و از خواب پریدن. به یکی از گزانی که تعبیر خواب عجیب میکرده و فوت شد ایشان در اصفهان بود اتفاقا مشهد بوده یا اینکه بالاخره به ایشان گفته بودن ایشان گفته بود که شما در کربلا دفن میشه مدفن شما کربلا است. و حالا بعد که اینو این کار کردن دیدن که 10 سال قبل از کدن 15 سال قبل توی دفترش این آقا یادداشت میکنه خواباشون و وقایه اونجا این خواب اینجور من تعبیر شده بود که اونجا دفن میشید و در کربلا دفن می شوید و در رجعت هم زنده خواهید شد. اینجور برشون این قسمتش یه عملی شد دیگه تو اون شرایط بردن کربلا رو دفن کردن و اون وقت قسمت بعدی برن مسئله رجعتیست اینچه در هر حال خوشا به حال اونهایی که در مسیر سعادت جدی جدی تا اونجایی که هرچه بیشتر و بهتر انسان به گونه ای بشه که در قیامت راحت رجعتی نصیبش بشه. خدایا چنین توفیقی بیش از بیش نصیب هممون بفرما. ببینم یک راهش این عزیزان وقتی در فنای این عالم و توجه به عالم بعد و این که بعدیست و خبریست و حساب و کتابیست انسان بیشتر توجه بکنه اون وقت است که به این مرحله میرسه که با این توجه به کمک پروردگار انقلابی درش رو وجود بیاد همه چیز را جز رضای پروردگار پشت سر بگذاره. آری وقتی انسان بخونه قرآن را که قرآن میفرماید که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبی. وقتی قرآن اینجور میگوید که وضع اینه که چنان به حساب همگان رسیدگی میشه که به قدر وزن یک خردلی گیاهی که دانش خیلی ریزه کسی کاره حضرت اولم تشبیر نزدیک استفاده کنیم بعد یه صلواتی هم بفرستین که بعد یه همچه روزگار عجیبیست و نزع الموازین القسط یه کمی انسانی رو بیندیشه و همت میکنه که اونچنان بشه که عرض شد و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا سبيل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. پسر من بدان که هرچه انجام بدهی اگه در دل آسمان ها باشه، اگه در دل زمین باشه، اگر روی زمین باشه، هر کجا که باشد خدا همه اونا را به تو نشان میداد، نتیجه شو خواهی دید. یا بنیم انا انتکم اسغال عبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله. جملة جملة گفتارمون، لحظة لحظة نگاهمون، قدم قدم کردارمون، همه محفوظ است، محفوظ، و نتایجشو انسان میبیند. آری باید همین حالا به فکر افتاد و با یک توبه جدی و تصمیم نسبت با آینده کار را حل کرد و خدا هم میپذیرد. آری چنین روزگاری در پیش است، مکن کاری که برپا سنگت آید. جهان با این فراخی تنگت آید. شو فردا نام خانون نام خانه مرا از نام خوندن ننگم آید، مرا از نام خانون ننگم آید. خدا آمدیم جبران مافات کنیم، آمدیم به ذیل عنایت معصومین متوسل و از تو درخواست استغفر غفران کنیم. خدای مهربان دعوتمون کردی و دیگه عالم اواخر ماه مبارک رمضانه. من که مطمئنم خدا لطف کرده به همه، باید لطف و نگه داشت و تداوم داد، ولی بازم عرض میکنیم خدای ما اگه تا الان هم مشمول لطفت نشدیم، الان عرض میکنیم نمی‌کنیم با آن که تار همون را می‌بینی بنده تو با صداقت به تو عرض کنه که بد کردم، نفهمیدم، نادونی کردم، حالا آمدم تو رد کنی، بلکه اون چنون که از عبارات دعایی که یادمون دادن می‌فهمیم رد که نمی‌کنی، چی سریع هم می‌پذیری، خجالت هم نمیده، گناه را هم تبدیل به حسنات میکنی. بنابراین با صداقت این چنین این واقعیت از دیگه روز قبلگاهی گفتیم که چطوره، چنان خدا مهربانه که تا بندش میگه غلط کردم آمدم
عمرش میکنه، بلکه باور کنید نیت برگشت که بکنه خدا دستشو میگیره. خدا مهربان عرب و رامینه. حتما به گوشتون رسیده که یه وقتی فرشته ها دلشون سوخ بال بشر که اینا نفس اماره از سوی هوا عوض ها مسائل مختلف دیگر به گناه می افتن، گرفتار میشن. گفته شد به اونها حدودن. خب عقل دادیم که با این عقل مانع این حرفا. از اون طرف این بندگان من تا سرشون سجده بگذارن خدا نفهمیدن قبولشون میکنه، تا دستشون به دعا بلند کنن که خدا آمدیم نفهمیدیم عقلشون میکنه. بنابراین خدا از دل ما با خبری، از دل میگیم، با صداقت میگیم یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. خدا حالا دیگه یک کار میکنیم که مطمئن تر بشیم به لطف تو. دیگه مصیبت من همین سلام و انشاءالله به فیض میرسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسن. یک کلمه را عرض کنم، شما به یاد مصیبت حضرت متأثر میشید. چه آمی داشتن عزیزانی که آمدن تو گودی قتلگاه. همچی که بی بی نگاه کردن اوضاع چنان بود که فرمودن آیا تو برادر منی، عزیز من، انت اخی.
پاره پاره عاشقان سینه سینه‌های چاک و چون آینه پاک، هیکل قرآن ناطق
گل نبود.
زخم تو چون درد خواهر بی شما زندان پای تا سر قرد در خونی چرا آبدال من